بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب این قنای در مجلس عروسی هم به اصطلاح تمام شد. بر اون بحث دیروز آخرش یک تأملی بود که سوال شد و اون اشاره به اینه که این تنقیح مناطق شد که همون جور که در مجلس عروسی جایزه، در این تولدی که الان در زمان ما میگیره یا جلسات ختنه هم باید جایز باشه، یا همون جور که صوت مغنیه مطرح، مغنی هم همین جور است، این در وقتی است که تنقیح منات قطعی باشه. و اگر تنقیح منات زنی باشه باید اکتفا بشه به همون نص. اشاره بیم بود. حالا خلاصه اون چه در این استثنای قنا در اعراس بیان شد: یک، نسبت داده شد به بزرگان به دین که قنا در اعراس جایز است، اگر چنانچه همراه نباشد با حرام دیگری مثل آلات لهو و یا شنیدن مرد صدای زن را و نظیری. ایلا نفس قنا اگر همراه با حرام و آخری نباشد در مجلس عروسی، عده فرمودن جایز است. در یازده بیان شد. دو، مدرک استثنای آقایون قنای در عروسی را که از قنا خارج کردن، مدرکشون روایاتی بود که مفادشون این بود که اجرتی که مغنی میگیرد حلال است. این اباحه اجرت مغنی مدرک آقایون است که قنای در مجلس عروسی حرام نیست. در یازده بیان شد.
در عروسی ها زن برای زن رو نبودید، زن برای زن، مرد برای مرد، اینا رو زیاد مطلب
واسطه نشد. قرار شد، گفته شد دیگه که زن ها اگر میخوانن باید مرد نامحرم صداشون نشنه.
این مطلب زن هاست پس.
خبر دیگه، یعنی و در متن روایت هم واسه مغنیه بود نه مغنی. زن اگر بخانه در مجلسی که میخانه که قهرن مجلس زنانه هست، شرط جوازش این بود که مرد نامحرم صداش نشنوه، یعنی همه مسلمان همه با زن بشن. به اصطلاح قبلا گفتیم. سه، اباحه اجرت اگرچه غیر از اباحه خود قناست و اباحه قنا مدعای ما بود، بحث ما در اینه که قنا قبلا گفتیم حرام است به ضرورت مذهب، استثناء شده از این قنا قنای در مجلس عروسی، یعنی قنای در مجلس عروسی مباح است. مضمون روایات اباحه قنا نبود، اباحه اجرت قنا بود. پس مضمون روایات اباحه اجرت بود و مدعای ما اباحه خود قنا بود. لکن بین این دو گفته شد که تلازمه. هر جا اجرت مباح بود خود اون عمل مباح خواهد بود. اباحه اجرت که روایات میگوید ملازمه دارد با اباحه خود غنا، و لذا میگیم که با این روایات این غنای در عروسی از اون غنای محرم خارج شده، در همون 11-11 بیان شد. 4 مثبت این تلازم بین اباحتین که با چه ادعای ما گفتیم در رقم 3، اباحه اجرت با اباحه خود عمل تلازم بینشون. دلیل بر تلازم چیست؟ جواهر فرمود دلیل بر تلازم تواتر ادله هست، بر این که عوض فعل حرام حلال نیست. ادله متواتر داریم بر این که عوض عمل حرام حلال نیست. خب وقتی که عوض حرام حلال نبود، یعنی اگر عوض حلال شد خود عمل باید حلال بشه، بلا نمیشه عوض حلال بشه اما خود عمل حرام باشه. این تواتر ادله دلیل بر اینه که بین حلیت اجرت با حلیت خود عمل ملازمه دارد. در 11-11 بیان شد. 5 جواهر و همچنین جامع المقاصد فرمودن در استثنایی که غنای در مجلس عروسی استثنا شد از حرمت غنا، باید اکتفا بشه و همون متن روایات. تجاوز جایز نیست. و در روایت غنایی که جایز بود غنای مغنیه بود که زن بخونه، اسمی از مرد نبود. پس اگر زن در مجلس عروسی خوند و حرام آخری هم در کنارش نبود، این جور غنا جایزه. اگر مرد خوند دلیل بر جواز نداره. و همچنین مورد هم مجلس عروسی بود، پس بنابراین ولو زن بخونه در مجلس عروسی اگر خون مباح خوندن، اما در مجلس ختنه کردن یا مواردی که در زمان ما رسما میگیرن معمولا در این جور جلسات اگر خون دلیل بر حلیت نداره. و معلوم شد که مراد از این که فرمود غنای مغنیه حلال مباح است به شرط این که مردی داخل اون مجلس نشود، فرمودن مراد به عدم دخول مرد، مرد نامحرم، اینه که صدای این زن را نباید مرد نامحرم بشنود. پس اگر زنی در مجلسی که همه زن هستن این در غنا میخواند، مجلس عروسی، صداش اگر مرد نامحرم شنید جایز نیست بخواند. باید طوری باشه که مرد نامحرم صدای این زن را نشنود. در 12-11 بیان شد. 6 گفتیم که شاید این که اکتفا شد بر متن حدیث در وقت تخصیص عموماتی که می گفتم غنا حرام است. عمومات کلی ما این بود که غنا حرامه، بعد دلیل آمد و غنای عروسی رو خارج کرد، تخصیص از عمومات رو. اینی که آقایون فرمودن در تخصیص باید اکتفا کنیم به همون متن حدیث، لابد نظرشون اینه که اون عموماتی که دالن بر حرمت غنا اون از اصول لفظی هستن، و در اصول ما خوندیم که اصول لفظیه حجت است تا وقتی که حجت اقوایی نرسد و اندش شک هم به همون اصول لفظیه مراجعه می کردیم. اگر اطلاقی داشتیم شک در تقلید کردیم به اطلاق مراجعه می کنیم، اگر عام می داشتیم شک در تخصیص کردیم به عموم عام مراجعه می کنیم. اینجا هم این ادلهی که می گفتم قنا حرام است، روایات گفتن قنای عروسی خارج شده یا تخصیص بدن، پس باید با نص این روایات تخصیص بدیم. اونجایی که روایت نیست و شک داریم باید مراجعه کنیم به همون عمومات حرمت قنا در همون 12-11 باید شد. هفت. باز گفته شد که می شود گفت که همون جور که در خدای ابل که گفتیم قنا اگر به عنوان خدا برای ابل باشد جایزه، یا بعد خواهد آمد که تلاوت قرآن اگر با صوتی باشد شبیه به قنا، یا مراسی مرسیه خوندن برای ائمه اهل البیت، در اینا فرق بین مرد و زن نبود و نیست، و یعنی همون جور که خدای ابل برای مرد جایز بود برای زن هم گفتیم جایزه. تلاوت قرآن مرسیه خوندن برای امام حسین همون جور که برای مرد جایزه برای زن هم جایزه، اگر چون صداش نامحرم نشنود. پس بنابراین در مان حنفی هم ممکنه همینجور تنقیح منات بکنیم، بگیم منات این که در مجلس عروسی قنای زن جایزه منات چیست؟ منات اینه که این مجلس مجلس نشاط و به اصطلاح سرور و عروسیست به اصطلاح. پس بنابراین این ملاق و این منات، این سرور و این نشاط در هر مجلسی که بود برای زن خوندنش جایز خواهد بود که میشه تنقیح منات. پس بنابراین مجلس جشن میلادی که آقایون میگیرن برای بچه هاشون، مجلس ختنهی که از اینام جشن مجلس سروره، ممکنه بگیم به حکم تنقیح منات قنا خوندن در این جلسات هم جایزه، به شرط این که همراه با حرامی نباشد. البته اگر اینچه این منات منات قطعی باشه، اگر منات منات قطعی شد این به اصطلاح سرایدت جایزه، تنقیح منات جایزه، و اما اگر نه منات منات قطعی نشد تنقیح منات جایز نخواهد بود. خب از کجا آمدن خیلی از موارد تخصیص خارج میشه؟ یعنی حتما زن ها باید تو مجلس عروسی بخونن یا جای ختنه باشه بخونن یا نه بلاخره لابد در اون زمان رسم میده که زن ها کنار هم که میشستن مجلس ختنه هم اگر نبود جشن تولد بچه هاش هم کنه باشه عروسی میکنه باشه لابد بیخار بودن میخوندن دیگه میخواستن مثلا بگم برم دیگه میخوندن لابد. در هست ساعت 12:11-8 ولی گفتیم تنقیح منات قطعیش گفتیم تأمل که معلومیست که ثابت شده باشد. تنقیح منات اگر قطعی باشد خب سرایت جایزه، ولی اگر تنقیح منات قطعی نباشد سرایت جایز نیست. چون اینجا معلومیست تنقیح منات قطعی باشد لذا میگیم باز اخوت همون مطابعت جواهر با جامع المقاصده که در قنای مجلس عروسی اکتفا بشه به همون متن روایت، به قول آقون به مر قانون میگن مر همین روایت اکتفا بشه. بله؟ نفهمیدم.
احتیاط وجوبیه؟
بله احتیاط وجوبیست. در متن روایت قنای زن بود نه قنای مرد، ملس هم ملس عروسی بود، نه ملس ختنه و میلاد. پس بنابراین میگم احوت وجودی در همینه که به همین متن روایت عمل بشه، مگر این که تنقیح منات بشه دیگه. در 12-11 بیان شد. عرض کنم که این که اکتفا میشد به نسل در ملس قناه عروسی، قناه های در ملس عروسی، منهاج مرحوم آیت الله خویی هم جلد سوم صفحه 12 مسئله 17 ایشون هم فرمایشون همینه که در ملس عروسی باید اکتفا بشه به همون قناه زن، نه به قناه مرد. آیت الله وحید هم اینجا حاشیه ندارن، معلوم میشه که ایشون هم نظرشون همینه که در ملس عروسی به همون قناه زن باید جایز اکتفا بشه، نه 12-11. فاطمه ان شاء الله، اللهم صل على محمد و آل محمد.